بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، باعث سفراء الاکرمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا نبی الرحمه و شفیع الامه امام الائمه اسوة الامه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله و اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین و لعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و مبرم خطابه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ظهر که خدمت بعضی از حضار محترم بودیم، مطالبی را خدمتتون عرض کردم. عرض شد که امام صادق علیه السلام می فرمایند که این دو جمله را کثیراً زیاد بگید. اون دو جمله این بود که جمله اولش این که خدایا ایمان ما را آریه‌ای قرار مده، و توضیح عرض کردم پیرامون ایمان آریه‌ای. و جمله دومش هم این بود که خدایا ما را از تقصیر خارج نکن، در هر رتبه ای باشیم، در هر مرتبه ای باشیم، هر عمل خیری را حتی با خلوص نیت هم انجام بدیم، در پیش خود خود را مقصر ببینیم. اینم ترجمه جمله دومی بود که حالا این ایمان آریه‌ای در مقابل صلابت ایمان، جمله معروفی را امام صادق علیه السلام در مقام تشریح شخصیت عمویشان ابوالفضل العباس فرمودن، حتما این جمله را شنیدید که کان عمنا العباس صلب الایمان نافذ البصیره، ایمانشون صلب و بصیرتشون نافذ بود. صلابت ایمان در مقابل ایمان آریه‌ایه. خداوند متعال در سوره یوسف از زبان حضرت یوسف این چنین نقل میکنه: رب سجنو احب الی مما یدعوننی الی، خدایا زندان از آن چرا که این زن مرا به او دعوت میکنه محبوب تره، آن چرا که اون خانم حضرت یوسف را دعوت میکرد به لحاظ اصل عمل، به لحاظ پیکره عمل، به لحاظ جسم عمل خوشایند هر انسانی. حالا دوست ندارم در این وادی وارد بشم که میگن مثلا از امام صادق نشسته بودن جمعی سوال شد که الذ اشیا و لذیذترین اشیا چیه؟ هر کسی سخنی گفت، امام صادق نظرش این بود که لذیذترین اشیاء مادی همون علایه ها زندگی زناشویی و عملیات زناشوییه. لذا اگر به لحاظ پیکره عمل، اگر به لحاظ ذات عمل نگاه کنید، خود اون اصل عملیات و ارتباط جنسی لذیذه، بلکه به تعبیر امام صادق الذ اشیاء. اما با توجه به این که خداوند متعال نهی کرده، خداوند متعال زجر کرده، رد کرده از انجام این عملیات جز تحت شرایطی، اینجاست که حضرت یوسف میگه خدایا رب سجن و احب، زندان محبوب تره از آن چرا که مرا به او فرا میخانه. زندان محبوب نیست، اون عملیات درجه بغضش در مقایسه با زندان. حضرت یوسف این چنین میگه، من حاضرم زندان برم، اما حاضر نیستم اون عملیاتی را که مورد نهی خداست و مورد خشم و غضب خداست، با اینکه به لحاظ شهوات برای انسان لذیذه، من حاضر نیستم. این رو میگن صلابت ایمان. اگر انسان، یک بار دیگر هم عرض کردم، در مقام تزاحم زندان را به جان بخره، اما معصیت و آنچرا که خداوند متعال از او نهی کرده نخره. این رو میگن صلابت ایمان. صلابت ایمان معنیش اینه. همه تون مستحضرید و بارها در مجالس شنیدید که شمر ابن ذوالجوشن از لحاظ مادری با ابوالفضل العباس از یک طایفه بودند. وقتی روز تاسوعا حرکت کرد از کوفه به کربلا، به عبیدالله گفتند که پسر خواهرای ما هم، یعنی ابوالفضل العباس و برادرانش، در سپاه حسین. خوب حضرت عالی یک اماننامه برای ابوالفضل و برادرانش بنویسی، ما با این اماننامه ابوالفضل العباس و برادرانش را از صف حسین جدا کنیم. لذا حالا نمیدونم شب عاشورا، روز عاشورا، شمر ابن ذوالجوشن میگه یا بنی اختنا، یا بنی اختنا، فرزندان خواهر ما. اصلا ابوالفضل جواب نمیده. تو کی هستی؟ ما کی هستی؟ چی میگی؟ عاقبت با امر و فرمان حسین علیه السلام، ابوالفضل عباس گفت چی میگی؟ چی کار داری؟ گفت امان نامه آورده. عکس العمل ابوالفضل عباس در مقابل این امان نامه بسیار تنده. میگه میشه آدمی امان خدا را رها کنه، امان عبیدالله را جلب و جذب کنه؟ قد افلح من تزکا، رستگار کسانیان که تزکیه پذیر شده اند. و ذکر اسم ربی فصلا، خدا را یاد کنه، نماز بخانه. بعدن میگه بل تؤثرون الحیات الدنیا، اما توده مردم حیات دنیا را گزیرش میکنن، انتخاب میکنن، ترجیح میدن. والآخرت و خیر و ابقا، و حال آن که اونی که خیره، اونی که ماندگارتره، اونی که باقی تره آخرته، ول آخرتو خیرون و ابقا، اونی که خیر است در مقابل شر، اونی که باقی تر و ماندگار تره آخرته. بعدن در قرآن کریم که اواخر قرآن این آیات، بعدن خداوند متعال میگه ان هذا لفی الصحف الاولى، بدانید در صحف اولا، در صحف ابراهیم، در صحف موسی، در تمام کتب انبیاء پیشین همین حقیقت آمده. حقیقت مشترک در تمام ادیان، در تمام کتب آسمانی، از صحف موسی، از صحف ابراهیم اینه: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت خیر و ابقا. این حقیقت مشترک تمام ادیانه، تمام ادیان همینو میگن. ابراهیم، موسی، عیسی آمده بودن، رسالتشون این بود که به من و شما بگن والآخرت و خیر و ابقا. این رو میگن صلابت ایمان. صلابت ایمان در مقابل ایمان آریه‌ای که زور توضیح عرض کردم معناش اینه، یعنی آدم بیاد کس رو انکسار کنه، جمع و تفریق کنه، موازنه کنه، هیچ چیزی را بر خواست الهی و بر رضایت الهی در مقام تزاحم ترجیح نده. ان عمن العباس کان صلب الایمان و نافذ البصیره. بصیرتش هم نافذ بود، ژرف نگر بود، بسیط و ساده لوح نبود، عمیق بود. این نفوذ بصیرت معنای بسیار زیادی داره. اگر در روز عاشورا عمر ابن سعد فریاد میزد یا خیل الله ارکدی، ای لشکریان خدا سوار بر مرکب بشید و به جنت ابشری، من شما را به بهشت بشارت میدم. به سپاهیان عمر سعد عنوان خیل الله را اطلاق میکرد و بشارت به بهشت میداد. میدونی چه؟ یعنی یه عده‌ای مردم کوته‌بینن، ژرف نگر نیستن، احساساتی‌اند، اسیر تبلیغاتند، لذا بدین وسیله‌ای همینی که بهش میگه یا خیل الله ای لشکر خدا ارکبی و بالجنت ابشری، من شما را به بهشت بشارت میدم، این خیال میکنه کشتن حسین بهشته. چرا؟ چون بصیرت نداره، چون نفوذ بصیرت نداره. این گونه است. همه تون در تاریخ شنیدید و بارها شنیدید میگن کلون یتقرب الالله بدم الحسین، همه میخواستن با کشتن حسین به خدا تقرب بجوین. همه اغراقه، همه مبالغه است، همه واقعیت نداره. جمع عظیمی هم حسین را میشناختن، اما واقعا جمع قلیلی هم هستن، همه جن رعاند، قوه تشخیص و نفوذ بصیرت ندارن، لذا یتقربون الالله به دم الحسین، میخواستن با خون حسین به خدا تقرب بجوین. یکی از بزرگترین مشکلات جامعه اسلامی نداشتن نفوذ بصیرت تیزبین، عمیق، ژرف نگر، پشت واقعیات را خواندن، نگاه به ظواهر و سطحیات نکردن، این در وجودشون نیست. این خیلی مهمه. و کان امن العباس صلب الایمان و نافذ البصیره. بصیرتش تیز بود. آقایم شما میدونید بعضی ها زیرکن، بعضی ها سادلوهن. در طول تاریخ امثال معاویه ابن ابی سفیان، امثال عمرو ابن عاص، امثال مغیره ابن شعبه، اینا از دوحات عرب بودند. اینا از انسانهای متفکر عرب بودند. نفوذ بصیرت داشتن. معاویه، عمرو عاص نفوذ بصیرت داشت. اما اگر عجین با سلامت ایمان سلابت ایمان نشه میشه شیطنت. سلابت به زمینه نفوذ بصیرت یعنی حسین، سلابت بدون نفوذ بصیرت یعنی خوارج، نفوذ بصیرت بدون سلابت ایمان یعنی معاویه ابن ابی سفیان، یعنی عمرو عاص، یعنی مغیره ابن شعبه. مغیره ابن شعبه بذار یک نمونه نفوذ بصیرتش رو بگم، گرچه مربوط به اهل خانوادگیه اما بد نیست بگم خدمتتون. میگه در کهنسالی خواستگار یک خانومی بود، روانشناسش رو میخوام بگم، خواستگار یک خانومی بود، یک جوان زیبایی هم خواستگار همون خانم بود. اما مغیره پیرمرد، اون جوان و در این حال زیبا. مغیره میدید این جوان زیبا گوی سبقت از او خواهد رو بود. اون زنه گفت که من زنی هیچ کدومتون نمیشم، جواب مثبت به هیچ کدوم نمیدم تا با همدیگه صحبت کنید من ببینم کدامتون برترید. مغیره ابن شعبه شروع کرد به صحبت کردن، روحیات چجوری، اخلاق چجوری، اینها. گفت تو خرج کردن پول و امور هزینه زندگی آقای جوان، رو کرد به جوان، چجوری هستی؟ گفت من خیلی حساب رسم، مورو از ماس میکشم، مورو از ماس میکشم، خیلی حساب رسم، خیلی دقیقم، رو خردنشم حساب دارم. حالا این جوان خیال میکرد یه نقطه قوت خودشه پیش خانم. گفت تو چجوری هستی؟ گفت من کیسه درهم و دینار رو میندازم پیش خانم، میندازم همینطور بلخرج میریزم. نمیفهمم کی تمام شد، چگونی خرج شد، خانم چه کارش کرد، تا که تا زمانی که بگه که کیسه درهم دیگری رو بفره. خب ببینید به لحاظ روانشناسی نفس خانوما دستشه. خانوما از آدمای مثلا دقیق و مثلا خصیص و علا ای حال مورو از ماس بکشه و این پولا چه کارش کردی و چگونه خرجش کردی و چرا اینقدر خراجی و من دیگه نمیتونم زندگیم را تأمین کنم خوششون نمیاد. من حالا در مقام مثبت و منفیش نیستم. تا این خانم دید مغیره ابن شعبه میگه من کیسه های درهم و دینار رو میریزم، اون جوان زیبا هم گفت من رو خردلشم حساب کتاب دارم، اون خانم گفت پیر مرد سخی از جوان زیبای بخیل که مو رو از ماس میکشه بهتره، من با مغیره ازدواج میکنم، با توی جوان ازدواج نمیکنم. کان عمون العباس صلب الایمان نافذ البصیره. به سیاست ها، به شگرده ها، به شیادی ها واقف بود. این جمله معروف را همه تون از رسول خدا شنیدید که رسول خدا فرمود قسم از زهری اثنان، دو طایفه کمر مرا شکوندند، عالمان متحد کن و جاهلون متنست کن. اون کسانی که عالمند اما صلابت ایمان ندارند، اون کسانی که عابدن اما نفوذ بصیرت ندارن، جاهل مقدس. یکی با حدکش راهزنی می کند و مردم را از راه خدا باز می دارد، و دیگری که جاهل است با عبادتش مردم را رهزنی می کند و از راه خدا باز می داره. و من و شمای مسلمان اگر بخواهیم مسلمان باشیم، باید هم در بعد صلابت ایمان و هم در بعد نفوذ بصیرت بسیار حساس باش، ژرف نگر، عمیق باش. در حالات باز هم عزت و دوله آوردن، در حالات عزت و دوله این رو هم عرض کنم به عنوان یک فتانت و یک زیرکی در تاریخ وارد شده. میگه عزت و دوله یکی از فرماندهان جوانش چندین روز پیداش نبود. جویای حال شد، پیداش نیست. حالا چگونه پیداش کنه عزت الدوله؟ شابون ترکیون نوشتن، جوان ترکی بود، پیداش نبود، جز عمرای عزت الدوله بود. حالا نگو این زمانهای قدیمه دیگه، الان در دنیای مجازی و اینترنت من بلد نیستم، فسادهای اخلاقی اینا دیگه اصلا دوستم ندارم اسمش را به میان بیارم و اینها. این دیگه قدیما اینطوری بود، این فرمانده جوان از روزنه در خانه یک زن جوان بسیار مستوری هر روز نگاه میکرد، از روزنه در. به شوهرش خبر داد، آقا این آقای نظامی داره این کار را میکنه، روزنه، از روزنی در داره مرا نظاره میکنه. شوهرش بهش گفت که امشب بهش وعده بده، در تاریکی شب بیا بگو من بعد از مغرب خانه هستم. در طی نامه ای علی ای حال وعده را داد، این جوان هم آمد در خانه. حالا این شوهرش در خانه مخفی شده، تو خونه یک چاله هم کنده حفر کرده، به محض اینکه در را کوبید و در باز شد و وارد خونه شد، مردش گرفتش توی همین چاله انداختش و جمع شدن روی تمام خاک ریختند و حفر کردند و خاک ریختند و علایه ها در گور او را وارد کردند، زیر خاک او را وارد کردند. چندین روز گذشت، خبری از این شابون ترکیون نیست. هرچی از دو دوله سوال میکنه کجاست، پیداش نیست. یه مؤذن مسجدی بود، دستور داد، از دو دوله دستور داد، مؤذن مسجد را گرفتن، بر حسب صورت و بر حسب ظاهر با شدت و حدت و تمام خشونت گرفتن، او را گرفتن، یک روز نگه داشتن. بعد از یک روز عزت الدوله گفت که این 100 درهم را بهت میدم، امشب میری مسجد عزام میگی، نماز صبح عزام میگی، مینشینی. اولین کسی که آمد بهت گفت آقای مؤذن من نگرانت بودم، کجا بودی به من خبر بده کی بود. اینم 100 درهم رو گرفت و اذان صبح رو گفت و منتظر شد. یه نفر آمد گفت آقا قلبی لدک، مثلا من همراه تو بودم، قلبم با تو بود، این جریان دستگیری شما از ناحیه عزاد و دوله چی بود؟ به چه علت شما دستگیر شدید؟ هیچی نگفت. بلا فاصله روزش به عزاد و دوله گزارش داد، عزت الدوله مرد را طلبید، گفت جریان چی بوده؟ گفت حقیقتش اینه که من او را کشتمش، به ناموس من نگاه بد میکرد، راه چاری ندیدم مگر اینکه او را بکشم. گفت من میدونم و تو، به هیچ کس نگو، هیچ کس هم خبردار نیست. اون فتانت عزت الدوله قاتل را پیدا کرد.
عرض کردم، اما اگر این فطانت، این زیرکی، این نفوذ بصیرت با صلابت ایمان همراه نشه، میشه مغیره ابن شعبه. مغیره ابن شعبه وقتی رسول خدا را دفن میکردن، میخواست بعدها افتخار کنه، من کسیم که امیر پیامبر خدا را، آخرین کسی که با بدن رسول خدا ودا کرد، وارد قبر شد، بدن رسول خدا را در قبر گذاشت، من بودم. امیر مؤمنان داخل قبر، بدن رسول خدا را دفن میکنه. این مغیره ابن شعبه چاره اندیشید، چه کنه وارد قبر بشه، فردا تبلیغات کنه، انگشترش را به صورتی که ناخواسته انداخت توی قبر، انگشترش انداخت. بنوانی که برای انگشترش را از قبر بیاره بیرون، بگه من وارد قبر رسول خدا شدم، آخرین کسی که با بدن رسول خدا ودا کرد من بودم. امیر مؤمنان فرمود حق نداری وارد قبر بشی، همونجا بالا وایسو، همونجا بالا وایسو. انگشتر تو انداختی توی قبر؟ همونجا امیر مؤمنان از داخل قبر انگشتر مغیره را داد و نگذاشت مغیره وارد قبر بشه. اما وقتی توده مردم نفوذ بصیرت نداشته باشند، این سخن اغراق‌آمیز اغراق‌آمیز تاریخی وارد میشه، کلون یتقربون الالله بدمه. همه مردم عرض کردم این سخن اغراقه، اما بهره ای از واقعیت داره. یتقربون الالله بدمه. عمر سعد هم فریاد میزنه یا خیل الله ارکبی و بر جنت افشری. ای سعد لشکریان خدا، سوار بر مرکب بشید، من شما را به بهش بشارت میدم. علی ای حال، آنچرا که مهمه اینه، اگر من و شما بخواهیم آخرتمون، دنیامون حسینی باشیم و حسینی زندگی کنیم و حسینی انشالله از این دنیا رخت بربندیم، باید سلامت ایمان را تحصیل کنیم. سلامت ایمان هم دو جمله اینه. یک بار دیگر این آیات آخر سوره اعلا را تکرار میکنم: قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه و صلا، بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرت و خیر و ابقا. آخرت خیره، عاقبت ماندگار تره، آخرت ماندگار تره. اینم یک شعار مشترک تمام ادیان. ان هذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراهیم و موسی. تمام انبیا اومدن این حقیقت رو به من و شما تفهیم کنن، تلقین کنن. آخرت بهتره. هیچگاه دنیا رو در مقام تزاحم بر آخرت ترجیح ندی. مثل عمر ابن سعد و شمر ابن زنجوشن نباشید. مثل ابوالفضل العباس باشید. مثل مسلم و مثل زهیر و مثل یاران حسین باشید. امیدوارم خداوند متعال به لطف و کرم و عنایت خودش ایمان ما را محکم، قرص، استوار، همراه با نفوذ بصیرت و همراه با تیزبینی، ژرف نگری، عمیق شدن، اجتناب از ساده لوحی و سطحی نگری قرار بده ان شاء الله. دیگه امشب شب شام غریبانه، دیگه مثل همچه وقتی تمام حسین و اصحاب حسین و یاران حسین همه کشته شده. زینب است و یک دنیا دشمن، زن و بچه‌ای که در خیمه ها زینب کبرا از اونها مواظبت می کنه. حسینم دستور داده خواهرم زینب از خیمه بیرون نیا، مواظب بچه های من باش، مواظب زن و بچه باش. امید داشته باش خداوند متعال شما را نجات میده.
اما مثل امشب میگن خیلی بر زینب کبرا سخت گذشته. اما در این حال نیمه های شب ارتباطش و راز نیازش را با خدا بازم زینب کبرا قطع نکرده. اما میگن در شب 11 دیگه زینب طاقت نداشت روی پاهای خودش بیسته. دستهای لرزانش را نیمه های شب نشسته به سمت اله خدا دراز میکنه: الهی العف، الهی العف، الهی العف. دو بچر بخوانم ترجمه کنم، التماس دعا، میگه این کنت محموم مغمومن فمالک تر قدو، اگر محمومی چگونه استراحت میکنی. هلا بکیت علی الحسین و اهله، چرا بر حسین و اهل حسین گری نمیکنی؟ ان البکاء لمثلهم قد تحمدوا، بکای بر حسین و اهل بیت حسین مدح و ستایش دارد. بعدن میگه کیف القرار و وفل اسارا زینبو، شما چگونه آسایش و قرار و آرامش دارید در حالی که زینب جزء اسراست؟ کیف القرار و وفل اسارا زینبو، وقتی زینب جزء اسرا باشه دیگه انسان نمیتواند آرامش داشته باشد. کیف القرار و وفل اسارا زینبو، تدعو بفرد حرارت یا احمدو، هادا حسین ابن سیوف مبجعو، متلتخم به دمائه مستشهدو. زینب رو کرد به قبر رسول خدا با ناله جانسوز گفت: یا احمد، یا جدا، هادا حسین، این بدن حسینه که روی زمین گرم و تفتیده کربلا افتاده، هادا حسین به سیوف مبجعو، قتلت تکم به دمائهی مستشدو، در خون خودش قوته وره، شهید شده، بلکه تنها شهادت نه، با نعل اسبان روی بدن حسین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.